میخوام بگم که این که باید مناطق گوناگون به وسیله آدم‌هایی که به مسائل منطقه آشنا هستن، با مردم آشنایند، مسائل و دردها و مشکلات بیشتر در مورد باید به وسیله خود اونها حل و فصل بشه، این بسیار مبارکه. اصلا این شرط پیش رفته این که اقوام گوناگون با گویش‌های گوناگون در همه بلاد ایران باید باشند که با این زبان خودشون بنویسند و بخوانند در کنار آموزش رسمی و سراسری کشور که البته نمیتواند به زبان هیچ کدوم از زبان‌ها غیر از زبان فارسی باشه، بخاطر اینکه پس پشتش که هزار سال تاریخ ایستاده و این زبان مشترک زبان ایرانه، زبان فارسی زبان ایرانه. همه اسناد تاریخی کشور است، همه مقابل نامه ها، همه قراردادها، همه آموزش ها و اسناد داخلی مربوط به مذهب تقسیم بندی استانی دیگه تا قانون انتخابات مجلس شورا بگیریم شورای ملی تا استان. اون بحث بود سر جای خودش. یعنی میخواهم بگویم هر انسانی که تا آینده با جهان امروز معاصر باشد، چشمنداز که به ایران آینده میبیند، مشارکت حد اکثری همه مردم ایران بر کنار از جنسیت و قومیت و مذهب و اعتقاد فقط با شناسنامه ایرانی، جز این که به مشارکت هرچه بیشتر 100% مردم ایران در مدیریت اجتماعی کشور، اون هم به شیوه کاملا دموکراتیک باور داشته باشد، جز این اصلا امروزی نیست. جز این اصلا چشم‌اندازی برای آینده سعادتمند استقلال و آزادی ایران، چشم‌انداز درستی وجود نداره. اما این به معنای اون نیست که حتی که از این باقی مونده کشور رو بگیریم بکشیم به یه تیکهی ببریم که معنای زمینیش این باشد که
به این بهانه به این بهانه به تکه پاره کردنش بپردازن.
بله، اینه که همچنان که دفعه پیش گفتم تکنون هم باز میگویم که وقتی که در برابر یک چنین چیزی باز هم صحبت از حتی فدرالیزم بشود، در با شرایط جامعه ایران گفتن و میگویم و تکرار میکنم که این اسم مستعار فعالیت برای تجزیه طلبی.
بله، در واقع به شدت
و ضمناً به عنوان یک فرد، به عنوان یک فرهنگ‌فرد میگویم و هیچ ابایی ندارم که فرزین هایی که به زور از ایران جدا شده است، حداقل حقی که من برای ایران قائلم وادار کردن سازمان ملل برای یک رفراندوم در اون کشورها، در اون مناطقی است که در شرق و غرب و شمال کشور از ما جدا شده است.
بله بله، منصفانه در این روش هم است.
عجب اینجاست که آقایونی که سینه چاکان و سینه زنان دروغین حقوق ملیت های تحت ستم اخبار داخل گیومه میگن،
بله،
ملیتش درست نه ملت فارسیش کن، خب یه حق تعیین سرنوشت مردم چرا راجع به شمال غربی ایران که طی تو جنگ با زور گرفته شده، آیا اون مردمی که از اون سوی عرب زندگی کردن تو هزار سال با ایران، اینا حق تعیین سرنوشت ندارن؟
حق تعیین سرنوشت تجزیه طلبانه و یک طرفه،
ولی بخشی از همین مردمی که هزاران سده های بسیار اقلن دو هزار سال همنشینی داشتن، همزیستی داشتن، همدلی داشتن،
همبستگی و فامیلی داشتند،
احساس یگانگی داشتند با بقیه قسمت های این کشور، اما به نام حق تعیین سرنوشت اولا از اینا ملت خطاب کنیم، نه ملت ایران، بنابراین این 20 تا ملت 50 تا ملت برسیم در داخل کشور و بعد اینا حق بگیم این ملت ها حق تعیین سرنوشت هم تا وقت جدایی، تا مرز جدایی. بله
بله بله،
و ولی اون تیکه از خاک ایرانی که گرفتن به بردن نام جهانی آذربایجان درست کردن، اون حق داره، اون حق داره که بگه آذربایجان یک کشور بوده است تقسیم شده بین ایران و روسیه، حالا باید یکی بشه. بعد ما اسم تبریز و بخش آذربایجان زیباترین و پراهمیتترین و هم عاشقترین مردمش نسبت به ایران و فداکارترین اونها بشن آذربایجان جنوبی، که بعد حالا قرار باشه که آذربایجان جنوب و آذربایجان شمالی در ادامه دکترین آقای فصل کبیر و تایید آقای استالین اینها بیایند و آذربایجان جنوبی دارد و با هم برود و با آذربایجان شمالی جهلی که اصلا مثلا به هیچه این نام بیشتر و جوی فقط تر نمیزه اونها مثلا گویا یک کشور تصویر.
بله بله.
و بعد در حالی که ما میدانیم که هرگاه حتی در تاریخ‌ترین ایام تاریخ ما که این بخش دویسه بخش آخر دوره قاجاریه، ما میدانیم که وقتی که حراب بره بار دوم محاصره و به هر تقدیر فرد شد و دولت محمد شاه
فرزند
در وقتی نگذاشت به درخواست‌ها و تهدیدهای مداوم انگلستان که بازگرد و راه کنه، سرانجام می‌دانیم که انگلستان نیرو پیاده کرد.
بله بله، در جنوب ایران
ما می‌دانیم بدون داشتن هیچ سپاهی و با در حالی که با اون نیرو جنگید مردم
محلی،
همونهایی که در ایران تنگستان براشون بد ساخته شد.
بله بله،
نه همه ضبط تاریخ هست. خب و بعد میدانیم اما دولت مرکزی قاجار در وضعیت هراسوی بدبختی و استیصال بود. اون راه کرد و شریان باز کرد و بعد در قرارداد پاریس دولت ایران دوره قاجاریه در قرارداد مشهور معروف به قرارداد ورسای در پاریس،
بله ورسای،
از زمینهای شمال شرقی خراسان ما بسنده. میخوام بگم که اینهایی که سینه چاکان ملیتهای مبوزه تحت ستم ملت فرد مبوزه،
بله،
در حقیقت نگران بازگشت دوران خانی خودشون هستن، اینا به هیچ کدوم از این قضایا نمیخوان دقت کنن، نمیخوان بفهمن که بر این سرزمین چه رفته هست. ولی من دوباره تکرار میکنم که همه سرزمین هایی که با زور ستانده شده هست، خطکشی هایی که با زور نظامی این جامعه نخسمت کردن به تو بخش غیر طبیعی تقسیم کردن، حق طبیعی همون مردم باشنده هست که اینها نسبت به جایی که دارن رفراندوم بشه. از پایانهای شمال شرقی بگیرین، از بلوچستان ایران که دو بخش شده دیگه.
بله بله،
در میبینی که در جغرافیایی که من و شما مخندیم اون بخش اون بر پاکستانی که وجود نرسته، میدونیم که نه
بله دیگه پنجاز
اسمش چی بوده؟ بله شما امتحان جغرافیا ببینید بابت بلوچستان انگلیس.
بله
خب اینه انگلیس گرفته از این کشور، همچنان که کشور موسوم به پاکستان این ما در اصطلاحات داریم مثلا اصله دستاز و مثلا کوکتل مرتوتوف اینا اینو به خود اینا چی حتی اصله کمری دستاز هم داریم. خب
بله،
اما ما کشور دستاز ندیده بودیم و دیدیم حالا همم دوروبر ایران مقداری کشور دستاز وجود داره.
بله
تمام مرد از همون
در خلیج فارس هم همینطور داریم.
از بلوچستان شما از اون چابهار بلوچستان بگیرید و کوشه مرزی بیاد بالا. یعنی وقتی مرز بین ایران و پاکستان میشنید، ایران و افغانستان میرسونید، اون تموم میشه، ایران و ترکمنستان شروع میشه. اینا همه دیکتاتوری که از کشور جدا شدند و همه هم به زور بوده. جالب اینه که همه اینا هم به زور نیروی بیگانه بوده،
در بیگانه انگلیسا اون بخش، روسا این سمت.
و هم بعد حالا این حرف هست، بنابراین آینده ایران از این حرف ها روشن‌تره. به اصورت جوانان ما، همه کوشندگان و دستندرکاران ما به این حوادث آگاهند. و بعد هم دوباره تکرار میکنم، جامعه ای که بیخ گوشش این دستاوردهای داره که ما امشب هم از اونها یاد میکنیم، این است که به هر حال این دکتری، این تز، این تز که ایران میباید روی پای خود بیستد و خود بکوشد و سزاوار فرهنگ و تاریخ سرشار از ارزش‌هایی رو که مردم این جامعه داشتند در کنار از حکومت داشت به ویژه در صدها و حزبداره رسید.
بله،
ایران باید بیست از روی پای خودش و با بهره‌مندی از ذخایر فرهنگی و تجربیات تاریخی که داره، به خصوص یعنی تجربیات بیخ گوشش، تجربیات گفتمان جنگ سرد، گفتمان جنگ سرد که در حقیقت گفتمان چپ خودش زاییده گفتمان جنگ سرده. جنگ سرد یعنی اون گفتمانی که جهان به در عالم نظر تقسیم میکرده بین دو بلوک.
بله،
بین بلوک سرد و بلوک غرب. بعد درست وقتی کسی مجلات دوران نهضت ملی ایران رو ورق بزنه که با آزادی مطلق دکتر مصدق پیشوای ملی ایران در مقام نخست‌وزیر قانون کشور تصویر عکسی صادر کرده بود که هیچ مطالعه هیچ کدوم از بشتاب به هیچ عنوان نشین، شما من نگاه میکنید میبینید که نشریات منصوب به چپ رسمی سنتی ما با مصدق همون گونه برخورد میکنن که گویا یک کشور دست یک شخصیت به این دولت وابسته که نیست، اسیر آمریکایی است. چرا؟ آره. این داستان ریشه از اینجای شروع میشه، از همون فرهنگ جنگ سرد شروع میشه. وقتی که توی مغز و استخون و تربیت آدمیزادی از نوبابگی رفته باشه و آدمیزادهایی و نسلی تو نسل آقا جهانی وجود، جهان جز دو قسمت نیست، جهان سوم وجود ندارد. جهان یا جهان دعوا اصلا مسئله جهان مسئله نبرد بین امپریالیسم و سوسیالیسم و مستاقای این دو سمت به ترتیب آمریکایند و شوروی. حالا با این تربیت ذهنی هست که وقتی که امروز جوان محقق ما تو کتابخانه ملی مثلا دورهای چلنگر رو ورق بزنه و ببینه که یک مجلسی رو ببینه که کشیده کاریکاتور که سفیر آمریکا اونجا نشسته و یک داره ضرب میزنه و مصدق و آدمایی در حد که مصدق و دکتر کاسم صدیقی و حاکمی و دیگرون این هم دارن می رفتن به بودن پر و اینا همه کلاهبرداری های بزرگ امریکایی هم سرش.
بله،
در بینش و تربیت سیاسی این اخمار شوروی جز این نبوده. یعنی حساب میکنه حالا که جهان به دو قسمته مصدق کمونیست نیست، ایش روشنه و ما قبلا هم تذیرفتیم که جهان دو قدرت بیشتر وجود نداره. پس حالا که مصدق کمونیست نیست پس آمریکایی.
بله بله،
شما این مجموع نشریات حزب توده در اون بخار.
بله کاملا، آقا یک فاجعه بود.